أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. تسلیت و تعزیت هم عرض میکنم شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه رو به محضر امام زمان رهبر معظم انقلاب مراجع زام تقلید و یکایک علاقمندان به این سید بزرگوار. یکی از ویژگی‌های تربیتی انسان‌های موفق این است که نگاهشون به آسمان بیشتر از زمین است. اصلا مدل تربیت الهی یعنی به جای اینکه ما انسان رو زمینی تربیت بکنیم، همه هم و غمش بشود مادیات، گرفتار دنیا بشه، او رو گرفتار آسمان بکنیم، گرفتار آخرت بکنیم. تو مدل‌های تربیت غربی این است که انسان‌ها تقریباً با آسمان ارتباطشان قطع است. یعنی شما امروز در مکاتب تربیتی که غرب ترسیم میکند، نظام مادی ترسیم میکنه، اینه که شما با آسمان کاری نداشته باشید. هر خبری هست روی همین زمین داره اتفاق میفته. ولی حد انسان رو در حد یک حیوان پایین میارن. خدا حفظ بکنه، یکی از مفسرین بزرگوار قرآن یه موقع ایشون می فرمود اگر بخواهیم قلب رو یک تعریفی ازش داشته باشیم، می تونیم این گونه تعریف بکنیم: یک باغ وحش منظم است. یعنی همه چیز نگاه دنیاست، همه هم و غم تکنولوژی دنیایی، امکانات دنیایی، رفاه دنیایی. در حالی که وقتی ما به مکاتب الهی نگاه میکنیم، میگه دنیا مزرعت الاخره. یعنی اگر دنیا رو هم تو داری، برای کسب آخرت باید از رو بهره ببریم. شهید بزرگوار سید مقاومت سید حسن نصرالله دقیقا همین جور بود. یعنی شما وقتی به حافظه دیداری خودتون، حافظه شنیداری خودتون نسبت به این سید بزرگوار مراجعه بکنید، میبینید که به نوعی انسان رو به آسمان میخواد نزدیک بکنه. تمام شاخصه هایی که برای رشد انسان بود در کلام او جاری و ساری بود. مثلا دفاع از مظلوم، شما وقتی نگاه میکنید ببینید دفاع از مظلوم همون فرهنگیه که نبی مکرم اسلام اینو سرایت داد به دنیا، که اگر مسلمانی در حالی بخواد بخوابه که اهتمام به امور سایرین نداشته باشه، مثلا میشه اسمشو مسلمان گذاشت. ببینید یعنی مکتب الهی انسان رو به این سمت میبره. ولی شما در مکتب غربی این طور نیست. مکتب غربی همه نگاهش تو اون چارچوب خودشونه. شما در ایام کرونا می دیدید مثلا ماسکی که داشت برای کشور دیگه می رفت هواپیما شد و هوا می شوندن روی زمین می نشوندن غارت می کردن، می گفتن اول خودمون، کاری به دیگران نداشته باشید. ولی وقتی شما به مکتب الهی نگاه می کنید، مثلا ماجرای قضیهی که شما در سوره حل عطا اون رو دنبال می کنید، اون یتیم و مسکین و در راه ماندهی که آمدن در خانه امیرالمؤمنین، این نبود که اضافه سفره خودشون رو به اون بدن. شما ببینید در مکتب امیرالمؤمنین اصل سفره رو به اونها می سپردن، یعنی هر چی بود رو می دادن. ولی امروز شما نگاه میکنید در مکاتب غربی اینجوری نیست. باید وقت ما زمزمه هاش رو در جامعه خودمونم میشنویم که چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است. حالا خودمون مگه داریم که به فلانی کمک میکنیم، به همانی کمک میکنیم؟ خدا شاهد بزرگواران، آقایون، خانوما، اینهایی که این حرف رو میزنن اگر در زمان امیر المؤمنین بودن اولین منتقدان و امیر المؤمنین بودن که تو نون سر سفره زن و بچه تو میدی به در راه مانده، به مسکین، به یتیم. خب میدونین دلیلش چیه؟ چون اینا با معادلات دنیایی محاسبه میکنند، تو معادلات دنیایی کاملا حرفشون درسته. ولی وقتی انسان با معادلات آسمانی و الهی این رو محاسبه میکنه، میبینه نه، برنده میدان او کسیست که میاد ایثار میکنه، گذشت میکنه، میبخشد از جانش، مالش، فرزندش، میذاره برای اینکه رضایت خدا رو در بر بگیره. ما میگیم این تربیت، تربیت الهیه. من امشب بر اون شدم که به همین مناسبت چند نکته ای رو در مباحث تربیتی، خصوصا با نگاه به این مدل تربیتی که سید مقاومت داشت، چند منظری رو و چند زاویه مطالبی رو بیان بکنم. ببینید اولین ویژگی که شما در مدل تربیتی این سید بزرگوار میبینید، این مقاومت، روحیه تاباوری و تحمل پذیریه. شما در مکتب تربیتی اسلام همینجوره، مثلا هر کدوم از پیامبران وقتی میخوان به مقام نبوت برسن، معمولا میبینید قبلش یک آماده سازی دارن. یکی از اینا اینه که اینا تاباوری هاشون رو تو اون مدل زندگیشون بالا میبرن. رضا میبینید قبل از پیامبریشون معمولا مشغول به سخت‌ترین مشاغل بودن، کشاورزی، دامداری، چوپانی، نجوز سخت‌ترین مشاغله. برای اینکه این روحیه مقاومت، تحمل پذیری و تاباوری شکل بگیره. ولی در مکتب تربیتی مادی و دنیای امروز انسان رو فوق میدن به راحت خواهی، هر چی راحت تر باشی بهتره، هر چی خوش تر باشی بهتره. به خود سختی نده ها، یعنی فردا رباتی هم تولید میکنن، برنامه هم بهش میتن با هوش مصنوعی که لقمه رو تو دهانت هم بگذاری، یعنی انقدر زحمت نکشی از یک ظرف غذایی قشقی رو پر بکنی، لقمه رو در دهانت بذاری. میخوان انسان رو به این سمت ببرن، راحت طلبی. و چرا این کار رو میکنن؟ چون ببینید اصلا این نگاه، نگاه حیوانیه که انسان یه ارضایی بشه بسشه دیگه. شما مثلا امروز یه باغ وحشی برید، مثلا یه شیری اگر میبینید دور قفس داره حرکت میکنه، بدون گرسنه‌ش، یعنی اون حرکتش هم برای گرسنگیشه. هر وقت هم دیدین یه گوشه قفس افتاده و داره خورناس میکشه و میخوابه و فلان، بدونین سیره. یعنی انسان رو بین این دوتا حرکت بدن، در حالی که خدا رحمت بکنه مرحوم علامه مصباح یزدی میفرمود نیازهای زیستی مقدمی است برای بندگی خدا. و دیدین در اون روایت داریم غذا میخوری لال شهوتن، میگه برای شهوت نخور غذا، برای لذت نخور، بلکه لقوتن بخور، که نیرو بگیری، انرژی بگیری، در مسیر خدا حرکت کنی. حالا این اولی نکته، مسئله تاباوری. وقتی انسانی تاباور بشه قطعا در نظام زندگی دنیا میتونه رشد بکنه، در برابر سختی ها، در برابر ظلم ها، در برابر بالاخره دشمنان، همه اینها یک شاخصه بارز اینه که انسان تاباوری داشته باشه، تحمل پذیر. و این به نوعی یک وجه مشترکیست بین همه انسان های ممتاز عالم. مثلا شما سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی رو ببینید، قطعا اولین ویژگی که در او مهرزه است تاباوری بالاست. خدا رحمت بکنه شهید جمهور، شهید بزرگوار آیت الله رئیسی رو ببینید، یعنی از سفر نیامده میره سفر برای خدمت به مردم، نه اینکه حالا یکی بده یه سفری بره بعدش بیاد یه 3-4 روز هم استراحت و بعد از سفر داشته باشیم، این که نمیشه. که این علمون تاباوری بالا نیست، طاقت بالا نیست، و این آدم ها معمولا نمیتونن انسانهای ترازی بشن. بعد شما میبینید که شهید رئیسی به شهادت میرسه، نیمی از دنیا عزای عمومی اعلام میکنن، سردار سلیمانی از دنیا میره، ببینید تو دنیا چه موجی ایجاد میشه. در همین کشور خودمون ببینید تشریع بی نظیر چند ده میلیونی اتفاق میفته. امروز شما سید حسن نصرالله رو ببینید، هر کسی که در دنیا ندای آزادگی میده، فکرش فکر جمود مادی و دنیایی و غربی نیست، شما ببینید امروز محزون است، عشق داره میریزه هر جای دنیا. دلیلش چیه؟ چون تراز تربیتی بالاست و انسان ها چون فطرتشون پاکه، دلهاشون به سمت اینجور انسان ها سوق داده میشه. بلکه در مدل تربیت دینی هم همینه، یعنی شما در تربیت دینی نسلتون رو تاباور بار بیارید. آدمی که تاباور باشه کمتر گناه میکنه، آدمی که تاباور باشه کمتر خطا میکنه، آدمی که تاباور باشه کمتر عصبانی میشه، پرخاشگری میکنه، آرامش بیشتری داره. شما این شهید بزرگوار چهرش رو ببینید، من بعد از شهادت ایشون شدی که اولین چیزهایی که بالاخره به ذهنم آمد در کنار همه خوبیهایی که این بزرگوار داشت، موزیم دیگه ما محروم شدیم از چهره بشاش و خندان این شهید بزرگوار. خب آدم هایی که مقاومن اینجوری هن، آدم های آرامی هن. پس این اولین شاخصه تربیتیم، تاباوریم. دوم، ارتباط با خدا، ارتباط با آسمان. ببینید انسان مؤمن، انسان تراز، انسانی که باید خلوتهای با خدای خودش داشته باشه. ما بالاخره انسان‌های موجودات اجتماعی، اجتماع رو دوست داریم، جمع رو دوست داریم، خانواده دوستیم، اینا همه به جای خودش، ولی تک تک ماها نیاز به خلوت‌های بین خودمون و خدا داریم، به این ارتباطه و پیونده و شکل بگیره. این انسان اعتماد به نفسش میره بالا، توکلش قوی میشه، انسانی که با خدا تکیه بکنه، انسانی که خدا رو نفر اول زندگیش بدونه موفقه. من عزیزان جمله‌ای رو اینجا عرض بکنم، یکی از مسیرهای خطایی که انسان‌ها باید طی میکنن متاسفانه، چشمشون به دست دیگرانه، چشمشون به تصمیمات قایقات دیگرانه. این قایقات خطاه. انسان باید محور زندگیش رو خدا قرار بده. به وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام یه تعبیری دارن، میفرمایند که کارت رو برای رضای خدا انجام بده، اگر رضایت مردم هم درش نبود نگران نباش. یعنی محور رضایت خدا، برو برای خدا کارت رو انجام بده، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. منیت رو ببر بیرون از زندگی، این که من خوشم میاد، من دلم میخواد، من دوست دارم، یا نه به دنبال خوشایند دیگران هم نباش، که فلانی ناراحت میشه، میگه آقا چرا این عروسی که توش لعب و لعب میدی، بابا این گناه محرزه، خودش هم میدونه. میگه آقا نرم ناراحت میشن. خب بشن ناراحت بشن. تو بالاتر از پدر و مادر کسی هست؟ بالاتر از پدر و مادر؟ میگه باید پدر و مادر رو، رضایتشون رو به دست بیاری، حرفشون رو گوش کنی، ولو کان مشرکا، اگرچه مشرک باشن. ولی میگه الا فی معصیت الله، اگر امر به معصیت خدا کردن اونجا دیگه نه، این دیگه خط قرمزه، نمیتونی به اون سمت حرکت کنی. رضایت خدا حرف اول آخر رو میزنه. بریم ویژگی خدا رحمت بکنین شهید بزرگوار همین بود، رضایت خدا براش مهم بود. کسی که رضایت خدا براش مهم باشه حرف حق میزنه. امروز میدونیم ما یه مشکلاتی که توی جوامع انسانی داریم، جامعه خودمون هم هست، مثلا تو فلان اداره، تو فلان شغل، فلان مسئولیت رو داره، میگه آقا این کار چیه میکنی؟ میگه نه اگر نکنم فلان رئیس، فلان مدیر کل، فلان چی ناراحت میشه. میگیم بابا این کارت حق نیست، تو داری مسیر ناحق میری، یعنی حاضره مسیر باطل رو بره فقط به خاطر اینکه فلان رئیس و فلان مدیر کل و فلان مدیر ناراحت نشن یا فلان فامیل و دوست ناراحت نشه. ولی ایشون میدین نه، حرف حرف حق. دشمن اگر میخواست ظلم بکنه مقابلش میستاد، ببینید سر تعظیم مقابل هیچ که فرود نیاورد، هیچ که، نه مرتجعی، نه عرب، نه خدمت شما عرض بکنم مستبدین غرب، مقابل هیچ که. دلیلش همین بود که ارتباط با خدا، پیوند با خدا، حق براش محوریت داشت. و من اینم بگم بزرگواران، حالا چون این بحث ها گاهی اوقات تو جامعه ما میشه، بعد ما بدونیم، ببینین شیطان آیا قابل هدایت هست؟ قطعا نیست. یعنی آیا کسی میتواند ادعا بکند من میتوانم شیطان رو هدایتش بکنم؟ نمیشه. شیطان ولی در مسیر خودش مستحکمه، برای اینکه ما رو ببره تو جبهه خودش، از میان ما یارگیری بکنه. بعد خدا رحمت بکنه، مرحوم حضرت امام ولمدن آمریکا شیطان بزرگ است. اینو من به شما بگم بزرگواران، آمریکا به هیچ وجه قابل هدایت نیست. این که آقا بریم بشینیم صحبت کنیم، تای صحبت چیه؟ قطعا بدونید اگر 10 تا از شما نگیره، حاضر نیست حتی یک ذره به سمت شما منفعتی رو برسونه. من یه نمونهش رو به شما بگم، این رو ما یادمونه دیگه، حافظه تاریخیه. اوائل دهه 70 بود دیگه، جنگ بوسنی و هرزگوین، سرب ها ریختن مسلمان های بوسنیایی رو، شروع کردن قتل عام کردن. تقریبا همون زمانی بودش که صدام هم حمله کرد کویت رو گرفت، تقریبا اینا یه همزمانی داشت با هم دیگه. به ساعت نرسید نیروهای واکنش سریع آمریکا آمدن برای کویت، در دست صدام نه. همون موقع خدا حفظ بکنه حضرت آیت الله جنتی که نماینده حضرت امام در امور بوسنی بود، یادم تو نماز جمعه میگفتن ما با آمریکا میگیم خب تو که اینجا سریع آمدی، مردم مظلوم بوسنی چه گناهی کردن که سکوت کردی؟ سکوت مرگبار، هیچی نمیگیم. میدونیم بیان آمریکا چی بوده؟ ما در کویت منافع داریم، در بوسنی نداریم، بذار پر مردم بوسنی رو بکشن. اینا اینجوری هن. شما فکر میکنی دلشون برای جون آدم ها میسوزه، برای انسان ها میسوزه؟ و ذهی خیال باطل، یعنی واقعا انسان باید گنجش مغز باشه که فکر بکنه از پای میز مذاکره با اینها تنوری داغ میشه، یعنی باید گنجش مغز باشه. اصلا اینا معادلات دنیاست. بابا شیطان قابل هدایت نیست، شیطان بزرگه. شما فکر میکنه قابل هدایته؟ شما همین اعراب ولیل، مرتجعینشون، سردمدارانشون چقدر نشستن با این اسرائیلی ها مذاکره کردن، گفتگو کردن، پیغام فرستادن، چی شدش نتیجهش؟ شما فکر میکنید که اتفاقی افتاد برای مردم فلسطین؟ روز به روز مردم بدبخت شدن. بعد نتیجه این وسط معرکه، وسط میدان جنگ میشه حرکت حماس. حماس میدونی شروع کننده نبود، حماس وسط میدان جنگ بود. حالا اونا یه عملیات انجام میدن، یه بارم اینا انجام دادن، شروعی نبوده. شروع رو اون موقعی که مردم فلسطین رو قتل عام کردن، زمینای مردم رو غصب کردن، مردم رو آواره دنیا کردن، اونا شروع کرده بودن جنگ رو، ظلمشون رو شروع کرده بودن، این همه مردمان بیگناه رو کشته بودن. لذا عرض من اینه، مرحوم شهید سید مقاومت سید حسن نصرالله ویژگیش این بود، رضایت خدا حرف اول آخر، ولی سر تعظیم مقابل هیچ که فرود نیاورد. این تربیت الهیه. ولی آدم گاهی اوقات میبینه برای یه پست، یه مسئولیت چقدر میره چابلوسی میکنه، چقدر چاخان میگه، چقدر دروغ میگه، چقدر حق رو باطل میکنه، چقدر باطلها رو حق نشان میده. حالا یه میز بشینه پشتش که چیکار بکنه. خیلی باید ما ها مراقب باشیم، اینا الگو هن، الگوهای تربیتی هن. و خیالتونم راحت بکنم، این معرفت، این ویژگی فقط در مکتب الهی شکل میگیره. به کی شکل میگیره؟ ما یادم طلبه بودیم، اوائلی که وارد حوزه میشیم یه کتابی میخونیم به نام شرح امثله. این شرح امثله همون اوائله، شاید چند خط اول یک روایتیه که اول العلم معرفت الجبار، اصلا اول علم معرفت خداست، و آخر العلم تفیض الامر اله، آخر علم هم اینه که همه چیزو به خدا واگذاری. یعنی بدانی همه قدرت دست خداست. این نکته دوم، یک تاباوری، دوم خدا محوری، ویژگی تربیتی این شهید بزرگوار است. اما نکته سوم، خستگی ناپذیری برای احقاق حق، برای رسیدن به حق. و اینم بدونید بزرگواران، در مقابل دشمن ایستادن پایانش شهادت. تاریخ این رو تجربه نشون میده. ببینید تجربه تاریخی اینه، وقتی شما مقابل دشمن حربی میستید، دشمنی که تا دندان مسلحه، یا باید ذلیل بشی تسلیم بشی. شما الان برخی این کشورهای مرتجع رو ببینید، الان مثلا عشقش چیه؟ مثلا برج ساختیم 5 متر از برج فلانجا بزرگتر، آ 20 متر بزرگتر، یعنی تای انسانیت. یعنی بعد در دفاع از مظلوم چیکار بکنیم؟ دیدید دیگه در این ماجرای غزه برخی از این مرتجعین عرب مثلا چی ارسال میکردن؟ کفن برای مردم غزه، یعنی تومارشون رو کاملا بپیچن و زیر خاکشون کنن، اینا نگاهشونه. بعدش هم دلشون خوش باشه که برن پشت پرده خدمت شما عرض بکنم که با دشمن دست بدن، به گو بخندن بکنن، رقص شمشیرم بکنن، مشروبم بخورن. این بشه. اینا نگاه دنیایی دیگه، اسمش مسلمانه ولی حقیقتا مسلمان نیست. آدم گاهی قد این مردم مظلوم غزه لبنان رو میبینه، این اطفال رو میبینه، بچه‌ای که هنوز به دنیا نیامده شهید شده، هنوز به دنیا نیامده به شهادت میرسه، چه فکری میتونه این رو تحمل بکنه، هضم بکنه؟ اون کسی که قدرت دستشه، شما ثروت جهان اسلام، اینا آیین عربستان فکر نکنن که مال و منال برای خودشونه، اینا ثروت جهان اسلامه. بعد برن نمیدونم فلان فوتبالیست رو بیارن میلیاردها دلار بهش بدن که مثلا 90 دقیقه بره تو زمین فوتبال بدوه. این نگاه مادی، یعنی این دیگه، این براش بعد بشه هنر رو تو دنیا هم خدمت شما عرض کنم شلوغکاری بکنن. نمیدونم رونالدو رو آوردیم و فلان رو آوردیم و تو تیمای فوتبالمون، و کسی هم که تحلیلش خوب نیست، نگاهش دنیایی، این رو حسن میدونه. بعد مردم یمن رو بمبارون بکنه، مردم بی پناه، دیدین دیگه در جنگ یمن چقدر این عزیزان سختی کشیدن، چقدر اطفال گرسنگی کشیدن. خب اینا نگاه مادی، دنبال روی شیطان باشه آدم، تهش همینه و ذلت هم انصاف. شما شک نکنید کسی که دنبال روی شیطان باشه انتهاش چیزی غیر از ذلت نیست. این سومی ویژگی، خستگی ناپذیری. ما اینا رو باید تو مدل‌های تربیت نسلمون پیاده بکنیم. نکته چهارم، ویژگی چهارم تربیت این شهید بزرگوار، یکی از ویژگی‌هایی که ایشون داشتن مسئله خانواده دوستی، عشق و علاقه‌ای که به خانواده داشتن، به همسرشون، به فرزندانشون. ولی ببینید وقتی کار خدا محوری میشه چی میشه؟ همه با هم وسط میدانن. شما الان تصورتو این نباشه که فقط این شهید بزرگوار روش کرد، در شهادت این شهید بزرگوار همسرش شاید بیشتر روش کرده. و اینو شک نکنید، کسی که در کنار یک مبارز، در کنار یک حق طلب، در کنار یک بنده صالح خدا قرار میگیره، صبوری میکنه. به موقعی همین مستندی از زندگی ایشون تهیه شده و این چند رو نشان میدادن، و گاهی اوقات ما دو سه هفته یه بارم ایشون رو نمیدیدیم. گاهی اوقات یک مهمانی بود، ایشون یکی دو ساعت میامد میشست اونجا، بالاخره ارتباط و گفتگو با همه شکل میگرفت و میره. و خیلی هم سخته. پسر ایشون نقل میکرد که گاهی اوقات توی مهمانی ها من میدم نواهاشون وقتی راه میرن چقدر با عشق و علاقه و محبت به اینا نگاه میکنه. ولی انسان وقتی یک طرفش خدا باشه، میبینه وجود مبارک ابی عبدالله هم مگر وقتی حضرت علی اصغر رو برد پشت خیمه دفن کرد، در برخی مقاتل است که حضرت وقتی با کنده شمشیرشون قبر کوچیکی رو کندن، حضرت علی اصغر رو گذاشتن داخل این قبر، با دست روی این قبر رو پر کردن، میازد گرد و غبار رخت و لباس و دستشون گرفتن، رو کردن به خدا، گفتن خدایا تو شاهد باش، هر چه داشتم رو دادم، هر چه داشتم. این نگاه خانواده رو دوست داره انسان، ولی یه موقع پای معامله با خداست، نباید بلغزه، باید اون استحکامه، اون صبوریه باشه. طبعا خانواده دوستی یعنی این. یه تعبیر زیبایی رو فکر کنم دختر بزرگوار ایشون به کار میبرد، میگفت ما پدر رو از دست ندادیم، ما تازه پدر رو به دست آوردیم. کسی که شهید میشه، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا و عند ربهم یرزقون. اینا تازه حیات حقیقی پیدا کردن، حیات حقیقی پیدا کردن، اینا رو تازه به دست آوردن، اینا تازه حاضرن، ناظرن، عند ربهم یرزقونند. و خانواده دوستی یعنی شما در ماجرای کربلا باز میبینید وقتی که مادر وهب فرزندش رو به میدان میفرسته، اون ملعون سر از تن این فرزند بعد از نبرد سخت جدا میکنه، سر این فرزند رو میاره میندازه در خیمه مادر. ببینید مادر حس مادری داره، ولی وقتی با خدا قرار معامله بشه ماجرا متفاوته. یه مادر گرد و غبار از سر فرزند میگیره، بوسه ای بر پیشانی فرزند میزنه، میاد کنار خیمه، این سر رو پرت میکنه مقابل لشکر عمر سعد، میگه من چیزی رو که در راه خدا دادم پس نمیگیرم، برای خدا دادم، تازه به دستش آوردن این بچه رو، از دست ندادم. اینا رشد در خانواده. بعد ما میبینیم خانواده این شهید بزرگوار همینجور بودن. اما نکته آخر رو اشاره بکنم، البته ابعاد شخصیتیشون خیلی گسترده تر از اینه که در یک جلسه کوتاه بشه بیان کرد. ولی یکی دیگر ویژگی های ایشون این بود که خودش را محب اهل بیت میدانست، شیعه امیر المؤمنین میدانست، شیعه بود ولی به همه مظلومان خدمت کرد. در سوریه مقابل داعش ایستاد، در غزه مقابل صهیون ایستاد، شهید بزرگوار. اصلا شیعه امیر المؤمنین بودن یعنی همین، یعنی بتوانیم حمایت از مظلوم بکنیم با هر امکاناتی که داریم. ولی یه نکته اینجا هست، من اجازه بدید این را عرض بکنم، شیعه حقیقی اهل بیت کسانی همانند سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، همانند سید مقاومت سید حسن نصرالله هم تعبیری که وجود داشت، یه موقعی این شعر رو به این مضامین حاج قاسم میخوان که ما زمین رو از زمین نگاه نمی کنیم، ما زمین رو از آسمان نگاه می کنیم. شما وقتی با هواپیما آسمان حرکت می کنید هیچ مرزی رو نمی بینید، یعنی همه دنیا یک دسته، هر جای این دنیا مظلوم باشه ما باید به فریادش برسیم. این خصوصیت شیعان امیر المؤمنین علی علیه السلام است. مرحوم حضرت امام هم در جمله شبیه همین دارن که هر جای عالم ندای مظلوم بلند بشه ما به فریادش میرسیم. مظلوم فارغ از دین، فارغ از مذهب، فارغ از ملیت، ولی شما در نگاه مادی این رو نمیبینی. اروپایی آسیایی میکنن، اروپایی آفریقایی میکنن، نمیدونم جهان اول و دوم و سومی و در حال توسعه تقسیم بندی میکنن. اینا این مدار رو متاسفانه حرکت میکنن، ولی شیعه امیرالمومنین نه، همه رو بندگان خدا میبیند، در برابر ظلم میستد، ظالم رو منکوب میکنه و انشالله وعده الهی نصرت اوست به کسانی که در این زمینه حرکت میکنن. پس این پنج ویژگی این سید جلیل القدر که این یک مدل تربیتی میتواند باشد برای اینکه انشالله بتوانیم یک نسلی رو در تراز جهان محاصر تربیت بکنیم. خدایا خداوندا هر روز که بر عمر ما افزون میشود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزان. امام و شهدامون، شهدای مقاومت، شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی رئیس جمهور شهیدمون، مرحوم آیت الله سید حسن نصرالله، اموات این جمع حاضر بر سر سفره امیر المؤمنین مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت عنایت بفرما، نصرت حقیقی، نصرت عاجل نصیب مستضعفین جهان بگردان. نسل ما را هم صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. نثار روح همه گذشتگان، شهدای بزرگوار، سید مقاومت، همراهانشون عنایت بفرمایید. رحم الله من قرأ فاتحة من الصلوات.